الله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين در بیان دعایی از امام سجاد علیه السلام قبل از درس روز شنبه بودیم و اون این که حضرت دعا فرمودن برای پیروان نبی مکرم اسلام و مدافعان رسالت او، حاملان رسالت او، آنانی که مشکلات زندگی رو تحمل میکنن برای اعزاز و عزت بخشیدن به دین نبی مکرم و به راه و رسم او و هدف او و رسالت او. من جمله از اون رسالت های از اموری که سرلوحه رسالت نبی مکرم اسلام و همه انبیاء الهی است به صریح آیه شریفه قرآن، مسئله اقامه دین الهی است که فرمود شرع لكم من الدین ما وصى به نوحا والذی اوحینا الیک وما وصینا به ابراهیم و موسی و عیسی ان اقیم الدین. خدای تعالی برای شما دین را تشریع فرمود، برای شما احکام الهی را تشریع فرمود و مقرر فرمود. شرع لکم من الدین، از این دین و ادیان الهی که برای شما بشر تشریع فرمود، در سرلوحه این دین عبارت است از اقامه دین الهی، خود اقامه دین. شرع لکم من الدین ما وصى به نوحا، در این دین الهی، ادیان الهی چیزی رو تشریع فرمود که به آن چیز نوح پیامبر را وصیت و سفارش فرمود. وصى به نوحا والذی اوحینا الیک، و برای شما تشریع فرمود ای بشر آنچرا که به توی نبی یعنی پیامبر بزرگوار اسلام وحی فرمود، اینها آنچه که به تو وحی فرمود اینها هم از ادیان و دین هست، مجموعه دین الهی است، در زمره دین الهی است. شرع لکم ما وصى به نوحا والذی، یعنی شرع لکم الذی اوحینا الیک، تشریع فرمود آنچرا که به تو وحی فرمود به عنوان دین هست. همه اینها چیزی نمیشد که در آیه شریفه قرآن باشد و به تو وحی بکند و در قالب باید و نبایدها باشد و این از دین خارج باشد، این همان دین است. والذی اوحینا الیک و ما وصا بهی و ما وصینا بهی، و آنچرا که ما وصیت کردیم و سفارش کردیم و مقرر کردیم، وصیت کردیم ابراهیم و موسی و عیسی، چند تا از پیامبران بزرگ الهی که اولو العزم بودن رو خدای تعالی نام برد که بقیه قطعا همینطورن، ابراهیم را، موسی را و عیسی را. خب این چی هست؟ آنچه که در این دین برای ما اهمیت دارد که در میان ادیان الهی و دین اسلام ما اون چیز رو عنایت و اهتمام ویژه و خاص داشتیم و به اون اهمیت زیادی داده ایم که در حقیقت قابلیت این دارد، ارزش این دارد که در این آیه شریفه به عنوان آنچرا که خدای تعالی از دین مقرر فرمود خلاصه بشد در این و سفارش همه انبیاء الهی باشد. اون چیه؟ ان اقیم الدین. این تفسیر اون مای موصوله است، او رو از ابهام در میارد. شرع لکم من الدین ما موصوله است، وصا به نوحا والذی بازم موصوله، اوحینا الیک و ما وصینا بازم موصول هست، وصینا به ابراهیم و موسی و عیسی، سه تا موصول آورده مبهم. آن چرا که ما به نوح وصیت کرده ایم و به توی پیامبر وحی کرده ایم و ابراهیم و موسی و عیسی را وصیت کرده ایم، آن چیست؟ ان اقیم الدین، که دین را برپای دارید. چرا فرمود اقیم الدین؟ چرا نفرمود که ان اعبدوا الله؟ چرا نفرمود ان اقیموا الصلاة، آتوا الزکات، با اینکه آیات دیگر این تعابیر آمده است؟ چرا اینجا فرمود؟ فرقش این است که اهل لغت گفتند اقامه شی یعنی پا بر جا کردن آن به نحو مستمر لاینقطع. اقام الخیمه، اقام البیت، اقام العمود. اقام الشی یعنی چیزی را پا بر جا کرد. خب دین پا بر جاییش غیر از عبادت افراد است. شخص خودش در نماز بخواند، روزه بگیرد، آحاد مسلمین مؤمنین، این غیر از اقامه دین است. اقامه دین این است که در مجتمع مؤمنین، در جامعه مؤمنین، در میان جامعه بشریت دین اقامه شود، دین ظهور پیدا کند، بروز پیدا کند، اجرا شود. و به حمد الله بعد از نبی مکرم اسلام و یک چند سالی معدود امیر المؤمنین صلوات الله علیه و امام حسن مجتبی به اندازه کمتر از یک سال، با اون ضعفی که در حکومت امام حسن علیه السلام بود به خاطر دسیسه دشمنان و دوستان خائن و نادان، بعد از اون در طول تاریخ اسلام تنها حکومتی که همچون امیر المؤمنین و امام حسن مجتبی حقیقتا اقامه دین الهی بنا دارد بکند، فقط و فقط جمهوری اسلامی بود. لیس الا، هیچ حکومتی نیامده است که سردمدار حکومت، رئیس حکومت یک فقیه عادل شیعی و اهل بیت باشد، و هیچ حکومتی نیامده است بعد از امیر المؤمنین و امام حسن مجتبی، هیچ حکومتی بلا اغراق و بلا استثناء، که بخواد حکومت الله را، حکومت اهل بیت را، حکومت ناب خالص اسلام را پیاده بکند. این دایه این حکومت است و سردار حکومت و پشتیبانان حکومت، راهبران این حکومت، اقامه کنندگان این حکومت علما هستند، روحانیت هستند. و این برای ما که در این عصر هستیم، نه در عصر طاغوت که سرتاسر عمر ما رو زبان طاغوت بوده باشد و نتوانیم اقامه دین الهی کنیم، نتوانیم احیاء سنت پیامبر بکنیم، در اون زمان متولد نشدیم، در چنین زمانی هستیم که در جامعه هستیم، در حکومتی هستیم که دست ما باز است برای اقامه دین. اصلا سر رهبر حکومت و اون قائد حکومت، اون رئیس حکومت، امیر حکومت تا قاضی حکومت تا تمام مسئولین درجه اول حکومت، خب اشخاص مؤمن، شیعه، امامی، عادل و حقیقتا خواستار اقامه دین الهی هستند. اگر کسی غیر از این را تصور بکند یا اعتقاد داشته باشد، فکرش باطل است، قلبش مریضه، انصاف ندارد. این روشنه. اما مهم این است که روحانیت که میخواد سنت رسول خدا را احیا بکند در سایه این حکومت اسلامی، باید دستش باز باشد، باید اقامه دین الهی بشد. خب قطعا شعار همینه، خواسته همینه، امام راحل تمام وصیت‌نامه‌اش همین است، سرتاسر صحبتش همین بود، رهبری معظم انقلاب سرتاسر کلامش همین است. اما آیا در مقام عمل هم در جامعه انجام میشد؟ آیا روحانیت امروز میتواند آنچه که سنت رسول خدا را احیا بکند با دست باز احیا بکند؟ در بعضی از موارد دستش بسته است. این جای تأسف برای این نظام همین است که بعد از 30 سال، الان شما در بعد از گذشت 30 سال از عمر این انقلاب، در خیابانها که میرید، مخصوصا در شهرستانها، حالا قم هم هست منتهاش کمتر، قم هم مشهوده، در کنار حرم از معصومه هم شما میایید میرید، میبینید که خب اشخاص زنهای بیهجاب معلن به فسق خیلی راحت عبور میکنند و میاند و گشت گذار جولان میدن. اما از روحانی گرفته تا غیر روحانی مؤمن دلسوز بخواد تذکر به او بدهد، جرأت نمی کند. این جرأت امر به معروف و نهی از منکر در جامعه اسلامی ما در کنار حرم حضرت معصومه سقط شده است. تا چه رسد به شهرستان ها تا چه رسد به تهران، تا چه رسد به جاهای مناطق دیگری که خب هر کس شما میرید در بلاد این رو میبینید، با چشم میبینید، این قابل انکار نیست، امر وجدانی است. همه اقطار این مملکت اسلامی رو گرفته است. روحانی نمیتونه تذکر بده. اگر روحانی بخواد فقط در مسجد بالای منبر نهی از منکر بکنه، این که بعضی از مسئولین امروز بلند پای گفتن به این که امر معروف و نهی از منکر و مسئله حجاب تذکر دادن و جلوگیری بی حجابی کار روحانیت است و کار علماست، کار حوزه هاست، این حرف حرفی است که ظاهرش درست است اما هیچ بویی از واقعیت نبرده است. این حرف حرف نادرستی است، بی انصافی است. این حرف به خاطر اینکه مسئله اینکه به عهده روحانیت است جلوگیری از فساد جامعه مطلبی است، اما اینکه آیا میتواند، آیا جرأت را دارد، مطلب دیگری. خب یک روحانی الان مگر چند سال قبل نبودن همین قوم که یک بی حجاب رو تذکر دادن و چه برخورد زشتی کردن با این روحانی؟ خب چه شد و چه می شود؟ ده ها مورد از این موارد در قوم و غیر قوم اتفاق افتاده است که مؤمنین دلسوز از روحانی گرفته تا غیر روحانی، حوزه ای ها گرفته، در همون شهرستان دیگر ما شاهد بودیم، مجتهد است، رئیس حوزه است، اومده در کنار قبر مزار شهدا تذکر داده به یک بی‌حجاب. آنچه که بود در دهنش نثار این عالم بزرگوار که در شهر خودش خب مردم به او اقتدا میکنند، آنچه که حتاکی بوده نثار این روحانی عالم جلیل القدر کرده است، این بی‌حجاب فاسق معلن به فسق، نه دادگاه پیگیری کرده، نه کسی این رو پیگیری کرده که آقا این کی بود رو پیگیری بکنن. جرأت امر به معروف و نهی از منکر را باید روحانیت داشته باشد. روحانی و غیر روحانی جرأت امر به معروف و نهی از منکر را ندارد. سید الشهدا در اون خطبه چی گفته؟ که لیرغب المؤمنو، تا من قیام کردم تا جامعه رو به گونه احیا کنم، سنت پیامبر رو، که در اون جامعه بستری ایجاد کنم. این نست کلام سید الشهداست. بستری در جامعه ایجاد کنم تا مؤمن بتواند رغبت به دین و ایمان پیدا بکند در اون بستر و اقامه حدود الهی بکند، امر به معروف بکند، نهی از منکر بکند، خب در جامعه‌ای که جرأت امر معروف و نهی از منکر فرض بوده باشد، امر معروف و نهی از منکر و اقامه سنت رسول خدا در متن جامعه باید باشد. در مسجد روحانی هر چه صحبت از حجاب بکند، خب اون بی حجاب بد حجاب متخلف که نمیاد داخل مسجد گوش بدهد به اون اثری داشته باشد. یا باید در صلاح سیما این تذکرات در این مسائلی که دامنگیر همه شده است، کل جامعه رو گرفته است، تذکر داده شود. روحانیون علما متاسفانه در صلاح سیما کمترین چیزی که ازش سخن به عمل میاد همین مسئله است که علنی همه جامعه رو گرفته است، کمتر سخن میشه. من که همه همینجور قبول دارند و میبینند، از هر دری و از هر بابی سخن گفته میشد، اما از این مسئله بیهجابی که فسق عدمی است، اعلان فسق است، مبارزه با صریح قرآن مجید است، یا ایها النبی قل ازواجک و بناتک و نساء المؤمنین یدنین علیهن من جلابیبهن، خب این مگه آیه شریفه قرآن نیست؟ مقانع و رفوش ها و چادرها بر سر گیرن، ولی از ربن به خمره هم نعلا جیو به هم، در حالی که انسان وقتی که پا از قوم بیرون میزد در کنار قوم عرض کردم هست، همین امروز ما دیدیم، قبلا هم همینجور جلوی حرم این روسری تا وسط سر گذاشته، مو کاملا آرایش کرده جلو بیرون، معلوم خیلی راحت، خیلی راحت با جرأت میان میرن. کسی اصلا جرأت اینا دارن؟ جرأت کسانی که بخون اینا نهی از منکر بکنن ندارن. چرا؟ برای اینکه او اگر دهنش هر چی در بیاد به این امر معروف بگد یا به این روحانی بگد، هر جسارتی بکند، خب این کسی نیست جلوی اینو بگیره. این قضیه رو باید این مؤمنین و روحانیون امنیتی در این قسمت رو احساس بکنن، به گونه‌ای باشد که چند بار خب برخورد بشد با اینها و دیگه جا بیفتد این مطلب که هر کس احساس کند که اگر تذکری داد آبروی او در معرض خطر نیست. خب مگر در شرایط امر معروف و نهی از منکر ننوشتن که نباید آبروی ارض این شخص امر معروف و نهی از منکر در خطر نباشد؟ خب این فتوای اتفاق همه فقها است. خب این آبرو کی در خطر میافتد؟ ارض کی در خطر میافتد؟ خب اون زمانی که به این اهل معصیت جرأت داده بشه، اون زمانی که جرأت از این امر معروف صادر شود، فضا فضای امن نباشد که بخواد امر. شما که میگید روحانیت وظیفه هست، وظیفه دارد، علما وظیفه نهی از منکر دارند، حوزه های دینی وظیفه دارند، خب این وظیفه‌ای که میگید اینها دارن، اینا باید بستر رو آماده برای اجرا و انجام ببینن یا خیر؟ باید جرأت انجام داشته باشن یا خیر؟ آبرو و عرض اینها در معرض خطر میشد به خاطر سهلنگاری و مسامحه. این مجلس همه قوانین رو تصویب میکند و میره دنبالش بسیار از جزئیات، کسی هیچ ربطی به دین و دیانت هم ندارد. خب ما نمیگیم لازم نیست، لازم برای اداره کشور، اما این مسئله حجاب رو چرا جدی نمیگیرید؟ شما چرا این مسئله بی‌بندبادی رو جدی نمیگیرید؟ نیروی انتظامی بخواد جلوی این رو بگیرد؟ نیروی انتظامی زن و بچه خود نیروی انتظامی هم رعایت نمی‌کنه خیلی هاشون این مسائل رو. این امر وجدانی است، جای انکار نیست. این مطلب می‌بینیم، این رو می‌بینن همه، هیچ کس نمی‌تونه انکار بکند. امر معروف خودش باید کسی باشد که نمی‌خوام بگیم شرطش هست در مقام تأثیرگذاری، باید کسی باشد که خودش عامل به این مسائل باشد. بالاخره باید ما اگر بخوایم که مشمول دعای امام سجاد علیه السلام باشیم، کسانی که در راه اعزاز دین تو، در راه احیاء سنت پیامبر تو، خب اقامه دین که سرلوحه سفارش ذات مقدس حق خدای تعالی به همه انبیاء الهی بوده است، خب به این است که مظاهر دین در میان جامعه رو بارز بشد، آشکار بشد. خب وقتی که در جامعه شما هر کوچه و برزنی میرید، هر خیابونی میرید، زنان اون جامعه میبینید هیچ نشانه ای از دین و دیانت در اینها نیست، اکثر اینها، اکثریت اگر بگم 80% حقیقتا و جدا اغراق نکردن، همین شما قبول دارید این رو، 80% یک جامعه شیعه حکومت اسلامی که ما افتخار میکنیم که این نظام حکومت ناب خالص اسلام هست، خب این ادعای ماست، این حرف ماست. خب نظام نظام اسلامی خالص هست، خب این آیا سازگاری دارد با اینکه 80% از زنان اون جامعه به طور علنی فسق علنی داشته باشن، حجاب اسلامی که صریح قرآن اومده ضرورت دین است، شیعه و سنی اتفاق دارن از ضرورت دین این قضیه مسئله حجاب. خب همه فقها فتوا میدن که یه خال موی زن نباید معلوم بشه، تا چه ساعت میگه مو افشان خیلی راحت تو وسط خیابون، اونم اکثریت. این با این رسالت روحانیت که حقیقتاً رهبر و راهبران و مسئولیت این جامعه هستن سازگاری ندارد. رهبر معظم انقلاب اسلامی بارها و بارها این مطلب رو تذکر داد راجع به حجاب، راجع به امر معروف، و این بر مسئولین هست که بخوان این رو اهمیت بدن، پشت گوش نذارن، اجرا بکنن و جرأت و بستر امر معروف رو در میان جامعه ایجاد بکنن. مقداری این موضوع چون واقعا یه درد دلی بود اطاله کلام شد و مناسب این مجلس هم نبود اطاله راجع به این مطلب، معذرت میخوام از شما و خدا رو به محمد و آلش قسم میدیم که ما رو در اقامه دین الهی مؤید و موفق و منصور بدارد انشاءالله. کان الکلام فی سببیت کل من العقد و دخول فی استحقاق زوجه للمهر و قلنا هذه المسألة اختلافية يظهر من صاحب الشرايع في متن الشرايع والعلامة في القواعد أن بمجرد إنشاء عقد المتعة يجب دفع المهر إلى الزوجة و تبعهما جماعت من فقهائنا و لکن اکثر الفقها و جمهور فقهائنا ذهبوا الى عدم وجوب دفع المهر بمجرد العقد انشاء العقد، بل قالوا انما يجب دفع المهر بعد الدخول و مقدار المهر تابع لمقدار الاستمتاع، و قالوا بتقسيط المهر حسب مدة الاستمتاع في عقد المتعة. من هنا قالوا لو نشدت الزوجة امتنعت من التمكين من الزمان الذي تحقق منها الامتناع من التمكين لا يبذل بمقداره من المهر، وإنما يبذل بمقدار ما تحقق من الاستمتاع ومكنت الزوجة نفسها للزوج. عمدة الدليل على هذا الفرق ثلاث وجوه، ثلاثة وجوه. الوجه الأول أن المتعة في الحقيقة معاوضة في حكم المعاوضة، ومقتضى المعاوضة أن يكون كل من العوضين بإزاء الآخر، إنما يجب تسليم الثمن بإزاء المثمن، فما لم يسلم البائع المثمن لا يجب على المشتري دفع الثمن، فكذلك في عقد المتعة. وهذا الوجه في كلمات الفقهاء ومنهم المحقق الكركي والمحقق الشيخ السيد سند صاحب المدارك وفي نهاية المرام، وبعض الفقهاء صرحوا بهذا الوجه بأن وجه هذا التقسيط وتوقف استقرار مهر على تحقق الاستمتاع انما یکون لعجل هاد الوجه. هاد الوجه لا دلیل علیه و غایت ما یمکن ان یستدل لهم ولو لم یرد فی تعابیرهم ما ورد فی بعد النصوص انما یشتریها به عقل الثمن ولکن هاد الوجه لو کان مستندهم مثلا لیس به صالحین لان هذه الروایه لا یختص بالعقد المتعه و البرد فی مطلق نکاح معنی فی نکاح دائم قطعا لم یقل به ترتب آثار المعاوضه ولی لما قالو فقط فی عقد المتعه و علایالن هاد الوجه اشبه بالاستحسان ولا دلیل علی هاد الوجه ولیکن ولا سیما النکاح الذي قالوا انها من العبادات یعنی المتعه مطلق النکاح یکون فیه شائبت العبودیه و العبادات و توقفی و محضن و کونها المتعه یعنی من قبیل المعاوضه هادا اشبه بالاستحسان هادا لا یمکن الاعتماد فلا یسلح للاستدلال و این استدلو بهی الوجه الثانی الآیت الشریف قوله تعالی فما استمتعتم بهی من هن فآتوهن اجورهن به قرینه المقابله بین الاستمتاع و الاجر الاستمتاع و الاجر فما استمتعتم بهی من هن فآتوهن اجورهن هذه المقابله تقتضی ایضا ان یکون المراد من الآیه عقد المتعه و اجر و الاجره المراد به مهر خصوص المتعه لا غیر المتعه كما قالت الجواهر ولكن هذه الايه لو لينا وانفسنا ولو كليه هذه الايه هذه الايه بتبع حالا دلالت على ذلك لان كون الاستمتاع المراد به عقد المتعه خلاف معناه اللغوي وخلاف الظاهر بالاخره اراده خصوص المعنى المتعه خلاف المعنى الموزون له لفظ الاستمتاع الظاهر ان الاستمتاع في الايه بمعنى مطلق الاستمتاع معناه اللغوي وايضا العجز بمعنى مهر كما قد عبر يعني قد يعبر في بعض الايات عبر بمهر في النكاح الدائم ايضا العجز ولكن صاحب جواهر قالوا في تلك الايات قرينه خاصه وعلى اي حال لا يختص تعبير العجز في الايات القرانيه بخصوص عقد المتعه بخصوص هذه الايه في ايات اخرى ايضا ورد التعبير بالعجز فغاية ما يمكن أن يقال أن في ذلك إشعار مثلا ولكن ليس في حد الظهور بحيث يصلح للتمسك بهذه الآية وحدها مع قطع نزل النصوص لا يمكن التمسك بها وإنما قلنا هذه الآية صالحة للإستدلال بمعونة الآية المفسرة الواردة في ذيل هذه الآية فسرتها بعقد المتعه فتبه مما بيناه أن العمد في الاستدلال هي النصوص الواردة في المقام النصوص صريحة في هذا التقصير وفي إناثة وجوب دفع المهر بتحقق الاستمتاع أيضا صريحة في التقصير هذا الفرق العمد فيه النصوص فتحسر أنه انما يؤثر العقد في وجوب دفع المهر بعد الدخول بسبب الدخول فيكون انشاء العقد جزء السبب وجزء الاخر يعني جزء السبب الاخر هو نفس الدخول والاستمتاع فكلاهما دخلان العقد يكون سببا يعني مقتضى للملك مقتضي هو المقتضي ولكن الاستمتاع هو يكون متمم لهذا المقتضي ومؤثر لهذا المقتضي لوجوب دفع المهر فما دام لم يتحقق الاستمتاع مجرد العقد بمجرد العقد لا يجب دفع المهر فمن هنا لو اراد الزوج ان يرفض الزوجه و وهب المدة قبل الدخول حينئذ بقى الخلاف بين الفقهاء فقال بعضهم من القائلين بكون نفس الأب سبب لوجوب دفع المهر قالوا في هذا الفرق يعني إذا وهب الزوج باقی المده و تمام المده قبل الدخول. قبل الدخول هل يجب عليه دفع نصف المال كالنكاح الدائم ام لا؟ بل يجب عليه دفع تمام المال، مثلا لسببية الأخ، او لا يجب عليه دفع شيء لعدم تأثير نفس الأخ، بل انما السبب بتمامه هو الدخول والاستمتاع فيه خلاف. ففي هذا الفرع إذن عمدة الدليل على وجوب دفع نصف المال النصوص الخاصة الواردة في المقام، أيضا مع كونه مقتضى القاعدة. فلا خلاف بين الفقهاء فيما إذا وهب الزوج تمام المدة أو بعد المدة قبل الدخول بعد الدخول، لا خلاف بين الفقهاء في أنه يجب عليه دفع تمام المهر إذا وهب المدة الباقية بعد الدخول والاستمتاع، لا خلاف بين الفقهاء في وجوب دفع تمام المهر. فإنما الخلاف فيما لو ذهبها قبل الدخول، فحينئذ بقى الخلاف ومقتضى التحقيق دفع وجوب دفع نصف المهر، والدليل على ذلك هو النصوص الخاصة الواردة المستبهة ذلك. ولكن مقتضى القاعدة أيضا كذلك، هذه النصوص بمقتضى القاعدة، وذلك لأن العقد سبب لدفع المهر وهو المقتضي، والدخول أيضا سبب آخر، فكل من السببين مقتضى القاعدة أن يؤثر سهمه من السببية وسهمه من التأثير. فمن هنا إذا تحقق أحد السببين يجب دفع نصف المهر كما في النكاح الدائم. لا فرق بين النكاح الدائم وبين النكاح المتعه في هذا المقام، بل النصوص الخاصة الواردة في خصوص المتعه يؤكد مقتضى القاعدة وتقول أن المتعه كالدائم، كما لو كان الزوج يطلق زوجته في النكاح الدائم قبل الدخول كيف يجب عليه دفع نصف المهر؟ فكذلك النصوص الخاصة الواردة في المتعه دلت على ذلك، فهي تؤكد مقتضى القاعدة الثابتة في النكاح الدائم، فلا تخالف بين النكاح المتعه والدائم من هذه الجهة. اجمال کلام بود و تفسیر کلام این که در جلسه قبل چون چند روز گذشته یک مروری میکنیم بر اون مسئله قبل، و اون این است که صاحب شرایع در متن شرایع خوندیم اون روز در جزوه شما هم هست اونجا ملاحظه فرمودید که ایشون در متن شرایع آمد که به مجرد عقد یجب دفع المهر، یجب دفع المهر بالعقد، و علامه در قواعد هم همین متن رو دارد. بعضی از فقها هم خب تبعیت کردن از این دو بزرگوار، اما جماعتی از فقها من جمله محقق کرکی در جامع المقاصد بله اون صاحب حدائق حتی ادعای لا خلاف کرده، بل این که کسانی هم که گفتن عقل تأثیر دارد مخصوص این است که عقل مقتضی هست و الا استقرار مرد به همین استمتاع هست و دخول، فلذا اگر چنانچه عقد بشد و زن امتناع بکند اون وقت این مردم مدت رو هبه بکند، اینجا هیچ مهری بهش تعلق نمیگیرد. اون که تازه در خاتمه بحث عربی قسمت عربی عرض کردیم که نصف مهر اونجاییست که امتناع زن و نشوزش اثبات چی آقا؟ نشه اتفاق فرمودی؟ بله. خب ایشون گفت که خلاف نیست، عبارت ایشون رو خوندیم، گفت لا خلاف هست. در جواهر هم البته نسبت به مشهور داده این مطلب رو، شهرت عظیمه میشد با تعبیر صاحب جواهر. الان ایالن در این مسئله اختلافی هست، چون تصریح کرده صاحب حدائق که ادهی گفتن یجب دفع المهر بالعقد و استشکاله آخرون، یعنی این استشکال خودش یعنی همین مخالفت دیگه. توجه فرمودید اصل مخالفت و اختلافی بودن این مسئله قطعی است. منتهی مراتب عمده اکثر فقها بر این عقیدند که این خود نفس عقد جزء السبب یا مقتضی هست و تمامیت و استقرار این سبب، تأثیر این سبب به این است که استمتاع انجام بشه و دخول انجام بشه. خب حالا وجوهی که برای این استدلال شده چند وجه؟ عمده سه وجه، چون اجماعی که در بین نیست، ملاحظه فرمودید الان اختلافی هست در این قضیه. عمده سه وجهی که اقامه کردن، یک وجهی که در کلمات اکثر اینا دیده میشد، ما همینجا آوردیم، در همین جزء هم آوردیم، چند تن از فقهای بزرگ مثل صاحب بعد نهات المرام، یعنی سید صاحب مدارک، سید سند در همین نهات المرام، صاحب حدائق، صاحب جواهر، کلمات اینا رو همینجا آوردیم که اینا این وجه رو در کلمات اکثر اینها دیده میشن. اکثر قریب اتفاق قائلین این وجه دارن که آقا این متعه در حکم معاوضه هست. خلاصه جهتش این است که مرد خودش رو حفظ بکند، تصریح کردن اعفاف و نفسه و برای استمتاع هست و این استمتاع هم در مقابلش خب اجرت باید بدهد. این مرد در مقابل استمتاع واقع میشد، پس اگر استمتاعی در بین نباشد مرد منتفیست، اگر هم باشد باید اندازش رو ببینیم. اگر مثلا یک ماه بود تا 15 روز زن تمکین کرد، بعد از 15 روز امتناع کرد، توجه فرمودی؟ چند ماه بود؟ یه ماه تمکین کرد، چند ماه دیگر رو چیکار کرد آقا؟ امتناع کرد. خب در اونجا اون مقداری که امتناع کرد استمتاعی واقع نشده، این محرم باید تخصیص بشه چون این در حکم معاوضه است. خب این وجه رو علاوه بر این که رد کردن و رد شده به این که نه اشکال کردن، صاحب جواهر اشکال کرده به اینها که این نکاح متعه باشد، دائم باشد، فرق نمی‌کند، بالاخره درش شایبه عبادیت هست. عبادیت مقصودش توقیفیت هست در اینجا، عبادت به معنی اعم هست، عبادت من اخص نیست که مثل حج باشد، مثل صلات باشد، صوم باشد، یعنی توقیفیت، یه امر توقیفی محضه مسئله نکاح، توجه فرمودید. لذا این رو باید تابع خب دریض باشیم، نصب باشیم، اینکه که خب محافظه هست، محافظه که اصلا هیچ جنبه توقیفی و یعنی عبادیت ندارد. ولذا اون چی که در میان اغلا هست شارع رو ارشاد میکند، امضا میکند تا مادم در رد هم نشده باشد. اما بنام اغلا در اون مورد معابضات چی هست آقا؟ حجته. اما در باب نکاح این مسئله چی آقا؟ نیست، چون همین توقیفیت محض دارد. لذا نمیشد این رو معابضه هست و این حرف هم درست است. این رد این اشبه به استحسان هست و عمده آیه شریفه قرآن هست و اون روایاتی که اشاره کردیم.
بله. استاد جعفر فرمود نکاح هست الان این توقیفیه، منظورشون که حقیقت شرعیه؟
نه نه نه، ربطی نداره به حقیقت شرعیه. اونایی که توقیفی هستن خودشون دو قسمن، یه حقیقت شرعیه هستن که خب اختراعیه، ایده هم هستن که اصلا اختراعی نیستن. منتهی مراتب اموری نیست که از جنبه عقلایی داشته باشد. بله، در ادیان سالفه بود. توجه فرمودید.
یا عناوین مستنبطه است یا حقیقت شرعیه؟
نه، حقیقت شرعیه نیست و حقیقت عقلاییه هست نکاح، این عنوان یعنی، منتها احکامش را و خصوصیتش رو شرع مقدس ما آورده و اموری رو معتبر کرده که با نکاح سایر ادیان سازگاری نداره.
اگر اموری شک بکنید در این اسمش عمر مستنبطه میشه دیگه، بلاخره یا عرفیه محضه است یا
مستنبطه شرعیه. مثل فرض کنید که صلات مسافر رو بگید، این هم توقیفی میشه دیگه.
برای اونجا شما در اصول فرمودید که اگر کسی شک بکنه مثلا در وجود چیزی، اگر به شارع مراجعه کنه غیر پیدا نکنه میتونه به اوغلا،
بله، فقط مطلقات میتونه تمسک بکنه، مثل همین فنکهو، اون فنکهو اگر در یه قیدی شک بکنه، توجه فرمایید، چون عنوان عنوان مخترع که نشد، اگر مخترع نباشد این عنوان که نیست، لذا این اطلاق فنکهو رو در این مواردی که شک دارد در اینکه این قیدی معتبر است یا نه میتونه تمسک بکنه.
اینجا عرف خب این اطلاق که اصلا نظر نداره به اینکه مهریه‌اش رو باید بده یا نده چقدر بده. پس اینجا میتونه به عرف مراجعه کنه، یعنی وقتی دستش از اطلاقات اون کوتاه میشه خصوصیت عنوان مستمره که میتونه به عرف مراجعه
نه نمیتونه. علتش هم این است که شارع کلا در اینجا قیود رو تأسیسی کرده، یعنی قیود از جانب شارع هست و شارع این رو به اون گونه‌ای که در میان عرف هست ما میدونیم در نکاح اینجور نیست.
اون که گفته بله بله، فرض اینه که مراجعه کرده دستش از اطلاق که مواسه شارع کوتاه شد، حالا میتونه با به مستنبطه از این قبلا من اغلا بوده شارع قیودی برش در نظر گرفته، میتونه به نظر بعد به اغلا مراجعه کنه دیگه.
اکردم که در نکاح فرقش با مسئله معاملات این است که در معاملات به همون عنوانی که در میان عقلای عالم بود شارع اون رو تایید کرده، تحلیل فرموده، حل الله البیع توجه فرمودید. اما در مورد نکاح ما چنین تعبیری نداریم که مثلا حل النکاح به نحوی که اون نکاح میان اهل عرف و ارشاد باشد. فنکهو دارد، بله فنکهو یعنی اون نکاحی که من به شما میگم انشا بکنید، نکاحی که از جانب شرع حدود و صغورش بیان شده، احکامش بیان شده. ولذا این اجماعی هم هست بین فقها که در نکاح تمام قیودش توقیفی هست، هم اجماع هست و هم این که نصوص هم تمام قیودش رو بیان کرده دیگه.
بازم به نظر مستنبط هست دیگه، یعنی در واقع فرق بین عناوین عرفی محضه و مستنبطه
اختراعیه نیست، مبعب نداره مستنبطه باشه. مستنبطه هم که شارع وقتی قیودی در خود موضوع معتبر کرده اون میشه در حکم تأسیسی میشه دیگه، توقیفی محض میشه. در مسافر ما همینه دیگه، مستنبطه هست نمیدونیم به عرف رجوع بکنیم در مسئله مسافر، سرد مسافر اون چرا که شارع دخالت کرده در اون در احکامش حدودی تعیین کرده، مثل بلوغ رو معتبر کرده و قیودی تعیین کرده، در اونجا میشد که باز در حکم تأسیسی بله
اونجا هم در بلاد کبیره آقایش وقتی شک میکنه فقیه به عرف مراجعه میکنه در هم مسافر، در وقت بلاد کبیره که مشکوک میشه واقعا که خوبی از جبران و چیزی اینجا فقیه مراجعه میکنه به عرف، یعنی دیگه
دستش از دلیل کوتاه میشه. نه در باب سلط مسافر به عرف وجود نمی کنه، مگر صدق مثلا فرض کنید که بلد کبیر بلد، حالا ولی در باب سلط مسافر حق نداره به عرف وجود کنه، تأسیسی دیگه یعنی توقیفی محضه، در هیچ جایی از باب سلط مسافر به عرف نمیتونه رجوع بکنه بله، مگر مثلا فرسخ رو بلد. چون تعبیر لفظ فرسخ اومده، خب فرسخ خودش عنوان عرفی، اما این عنوان عرفی منافات به توقیفی بودن نداره، مثل رکوع الان در صلات عنوان محترم هست، عناوین مختلف یقینه، اما خود عنوان رکوع یک عنوان چی است آقا؟ عرفیه. سجود یک عنوان چی است آقا؟ عرفیه. اما این منافات با مخترع بودن خود صلات نداره، تمام احکام صلات توقیفی، اما بعضی از موضوعاتی که در همین واجب مخترع و تأسیسی شارع معتبر کرده خود این بعضی از اجزا که مورد امر واقع شده اینها عرفی هستند، منافات نداره این که بعضی از اجزای معمول به عرفی باشد، اما خود اون واجب چی باشد آقا؟ تأسیسی باشه و تمام احکامش احکام چی باشه آقا؟ توقیفی باشد. این بینش منافات نیست. بله در باب نکاح همینجور، در باب مسافر همینجور، در عناوین مستنبطه، در عناوین مخترعه، بعضی از موضوعات اجزای اون واجب یا اون عنوان البته ممکنه که عرفی باشن و حتی مستنبط هم نباشن، عرفی محض باشن، اما اون اصل عنوان اون معامله، مثلا اصل اون عنوان که نکاح باشد یا اصل عنوان واجب که صلات باشد، صوم باشد، اینا ممکنه مخترع باشد، مستنبطه باشد، شارع دخیل دخل کرده باشد در ترتب اون عنوان احکامی رو، حدودی رو، اما بعضی از اجزایی که در اونجا خود شارع به دلیل توقیفی دخیل کرده، همین خصوصیات رکوع، همه اینها نصوصی است که از جانب شارع وارد شده دیگه، و الا از عرف نگرفتیم حکم رکوع رو که احکام رکوع رو، ولی خود این عنوان، صدق این عنوان که حاضر رکوع و املا توجه فرمودید، خود این عنوان، عنوان چی است آقا؟ عرفیه. بله شارع دیگه خود این عنوان رو تحت خاصی ندارد. سجده هم همینطور، خود سجده. بله. خب در اینجا دلیل دوم آیه شریفه است که فمستم تعتم به منهن فآتوهن اجورهن، این رو عرض کردیم خدمت شما. این آیه رو سال جواب میگه که نظر متعه دارد، علتش اینه که استمتاع دارد، استمتاع نه متعه، از ماده متعه است، اجر هم که اومده و در آیات شریفه از مرد به مرد تعبیر شده، ولی این حرف درست نیست. یا به صداق تعبیر شده، درسته تعبیر شده، اما شما نگاه بکنید در بعضی از آیات دیگه هم اجر اومده، توجه فرمودید؟ خب اونجا حالا ایشون میگه به قرینه است. در هر حال این آیه صرف این که تعبیر اجر اومده و صرف این که تعبیر استمتاع اومده این دلیل نمیشه. یک اشعار دارد، شاعبه دارد، ما انکار نمی کنیم، قبول داریم، اما در حد ظهور نیست که ما باشیم. فقط اگه این آیه رو داشتیم می گفتیم در مورد متعه، نه چنین چیزی نیست. قوت احتمال اراده معنای لغوی از استمتاع در حدی است که مانع این ظهور میشد که بخواد در متعه ظهور داشته باشد. بله نصوص خاصه وارد شده، این نصوص خاصه در تفسیر همین آیه جداگانه وارد شده که تصریح کرده به دخل و سببیت استمتاع برای استقرار مرد. انشاءالله در جلسه بعد همین نصوص بخونیم هم فر بعدی رو. والحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله.